زمان و مکان می تواند تأثیر تشدید کننده در آثار طاعات و عبادات داشته باشه برای انسان. من اتفاقا شاید همه امروز صبح بود، یه دوستی از اصفهان زنگ زده بود، برای اون مثال زدم، گفتم که مسجد امام اصفهان رو دیدی، وقتی وارد میشی یه نقطه ایه که اونجا در واقع هر صدایی تولید بشه 7 بار این صدا تکرار میشه، حالت تشدید داره، حالت تکرار داره، حالت رزونانس داره به اصطلاح. این مکان یه همچین جوری ساخته شده که این حالت رو داره. یا جاهایی هست دیدید دیگه، مثلا مساجد رو جوری معماری میکردن که وقتی مثلا مکبر اونجا تکبیر میگفت، بدون بلنگو و بدون سیستم تقویت کننده صوتی، صدا همه شبستان عظیم رو میگرفت صدا. این در واقع تو طراحی فضا این گونه طراحی شده بود، حالت تشدید کننده داشت. اون منبری هایی که منبر میرفتن قدیم که خب بلنگو نبود، اما صداشون به جمعیت های چند هزار نفری میرسید. این خاصیت فیزیکی و طراحی در واقع اون فضا بود از نظر تشدید از صدا. به هر حال، حالا این جنبه فیزیکی رو مثال زدم تا بگم در جنبه معنوی هم میتوانند زمانها و مکانها تأثیر تشدید کننده داشته باشند. لذا روایات چقدر تأکید شده به این مسئله. مثلا شب و روز جمعه رو یه آثار فوق العاده‌ای براش قائلند در آثار عبادات و در واقع طاعات رو تشدید کردن و تقویت کردن. یا مثلا تو ساعات شبانه روز، مثلا ثلث آخر شب، یا مثلا بین الطلوعین آثار ویژه‌ای داره، یا هنگام اذان آثار ویژه‌ای داره طاعات و عبادات. این نماز اول وقت در واقع به خاطر همینه. در واقع شرایط زمانی یا شرایط مکانی بعضن میتواند عامل تشدید تأثیرات طاعات و عبادات بشه. لذا همونطور که زمان مثل شب و روز جمعه یا مثل بین الطلوعین، مثل دل سحر این نقش رو داره، مکان هم همینطوره. عبادتگاه ها، زیارتگاه ها، این هم اینطوره. لذا نمازی که تو مسجد خونده میشه خیلی فضیلتش بیشتر از نمازیه که تو منزل خونده میشه. به خاطر همینه طاعات و عبادات در معابد و در زیارتگاه ها، مرقد اولیاء خدا، تأثیر فوق العاده پیدا میکنه، تشدید میشه آثارش و برکاتش. لذا شما میبینید توی ادعیه هم داریم یا رب الشهر الحرام و یا رب البلد الحرام. اتفاقا تو همین دعای روز عرفه امام حسین علیه السلام هم گمان میکنم همین تعبیر هست. شهر الحرام یعنی ماه مورد حرمت الهی، و بلد الحرام یعنی شهر مورد حرمت الهی. هم شهر الحرام که ذی‌حجه است و هم بلد الحرام که مکه است، آثار تشدید کننده داره در طاعات و عبادات. خب حالا این زمانها و مکانهایی که چنین آثاری رو داره به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته زمانها و مکانهایی است که تکوینن از آغاز چنین آثار تشدید کننده ای رو داشتند، یعنی یک انرژی و بار معنوی دارن. انسان اونجا که قرار میگیره مثلا مثل که شارژ میشه وجودش با انرژی های معنوی. لذا مثلا کعبه اینجوریه، از روز آغاز آفرینش زمین این نقطه کعبه که نقطه بود که دیدی تو بحث دهو الارض اشاره کردم که زمین از اون نقطه گسترده شد، خشکیهاش و محل سکونت شد برای موجودات خاکزی و بعد انسان‌ها، همین بود. این نقطه یک نقطه‌ایه که تکوینن از آغاز چنین بوده. اینجوری نیست که حادثه خاصی تو اون نقطه اتفاق افتاد از اون روز به بعد این آثار رو پیدا کرد، نه، از آغاز این انرژی معنوی رو داره اون نقطه. لذا هر کسی اونجا میسته یه در واقع انرژی‌های عظیم معنوی بهش در واقع وارد میشه و حامل میشه اون انرژی‌ها رو. یا زمانهایی هست که این گونه است. یعنی همونطور که کنار کعبه و در شهر مکه چنین بار انرژی انسان دریافت میکنه، توی ماه ذی‌الحجه هم که شهر الحرامه در واقع چنین بار معنوی داره، چنین انرژی های معنوی رو به انسان عنایت میکنه. خب اینا پس دسته اول که از آغاز تکمیناً اینجوری بودن. اما بعضی از مکانها و بعضی از زمانهاست که به سبب یک حادثه خاص، به سبب یک پدیده خاص، از یه زمانی به بعد این آثار رو پیدا کردن. مثل چی؟ فرض کنیم مثل روز مبعث رسول خدا. این روز یه روز فوق العاده است، آثار و برکات عجیبی هم داره. خب این روز از روز بعثت رسول الله در واقع شد روزی دارای چنین انرژی عظیم معنوی که انسان تو اون روز میتونه کلی انرژی دریافت کنه. یا مثل مرقد پیغمبر اکرم، خب از روزی که پیغمبر در اون نقطه دفن شدند، اون نقطه شد یک نقطه دارای انرژی فوق العاده معنوی که حالا اونایی که موفق بودند و مشرف شدند به مسجد پیامبر اکرم در مدینه میدونن چه فضای عجیبی است، خصوصا اون محلی که بهش میگن روضه بین قبر پیامبر اکرم و منبر رسول خدا، که داریم که بین قبری و منبری روضتون من ریاض الجنه، یکی از باغهای بهشت اونجا هست که اهل باطن اونایی که چشمشون بازه میبینن اون باغ بهشتی رو. خدا رحمت کنه حاج آقای دولاوی رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون نقل میکردن که کاملا این رو براشون تجربه شده بود. علی ای حال، بنابراین نقطه هایی هستن که عارض میشه این بار انرژی براشون، قبل از اون نداشتن ولی بعد از او پیدا میکنن. خب حالا از این مکانها و زمانهایی که یک بار انرژی عظیم معنوی دارن و انسان میتونه از او بهره مند بشه، از برجسته ترینشون روز عرفه و صحرای عرفاته. روز نهم ماه ذی‌الحجه که روز عرفه است و صحرای عرفات در بیرون شهر مکه، رضا قرار گرفتن در اون مکان در اون روز خاص از ظهر تا غروب آفتاب روز عرفه، روز نهم ماه ذی‌الحجه، آثار عجیبی داره. تو روایات داریم کمترین چیزی که نصیب کسی می شود که در صحرای عرفات حضور داره در روز عرفه این است که همه گناهانش بخشیده میشه و به اون میگن دوباره از سر بگیر اعمال رو، تمام جرائمی که مرتکب شده بودی رو پروندهش اصلا پاره کردیم، به پرونده جدید با برگ سفید تشکیل دادیم برات. این تازه کمترین آثاره برای کسی که تو صحرای عرفات در روز عرفه حاضره. عرفه روز دعاست، روز مناجاته، روزیست که در تمام سال فوق العادگی داره برای مناجات و عبادت و طاعت، برای دعا، برای گفتگوی با خدا، راز و نیاز با خدا. لذا علی رغم این که 9 روز اول ماه ذی‌الحجه روز مستحبه، ولی روز نهم رو گفتن اگر احساس میکنی روزه بگیری انرژی و تواناییت برای دعا و مناجات کم میشه، روزه نگیر به نفع موفقیتت به انجام دعا و مناجات. نمونه های بارزش هم شما میبینید دیگه، دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در روز عرفه امام اینجوری مناجات کردن با خدای متعال و دعا کردن. حتی شب عرفه هم شب فوق‌العاده ایستا، یعنی شب نهم، اون هم دعاهای خاصی داره، اعمال ویژه‌ای داره، ولی روز عرفه از ظهر به بعد اصلا خدا میدونه فضای عالم چه فضایی است. اونایی که اهل دید باطنیان میبینن، خبر دارن چه فوق‌العادگی داره و چقدر حیفه که آدم به کاری جز مناجات و دعا مشغول باشه اون ساعات و لحظات. یا حالا هم که خصوصا فصل به گونه ایست که فاصله زمانی خیلی کوتاه، حالا تو تابستون آدم بیشتر لذت میبره، ممکنه مثلا 6 ساعت 7 ساعت مثلا موفق باشه به دعا و اینا، ولی الان خب خیلی کوتاهه دیگه، این از اذان ظهر تا اذان مغرب کمتر از 5 ساعت زمانه، کوتاهه. و چقدر حیفه کسی به کاری غیر دعا و مناجات مشغول باشه. به هر حال دعای عرفه امام حسین علیه السلام، دعای عرفه امام سجاد علیه السلام که تو صحیفه سجادی است، چقدر مضامین بزرگ، بلند، لطیف، توحیدی، عارفانه، چه قله های بلندی از معرفت الله در این دعاها و مناجات ها مطرحه، چه قله های بلندی از معرفت الولی مطرحه تو دعای عرفه امام سجاد علیه السلام. به هر حال امیدوارم که با مقوله دعا اصلا و مناجات رفیق بشیم، خیلی رفیق تر از امروز. بذارید اهل دعا بشیم. اینکه اصحاب دعا و مناجاتیم کافی نیست که حالا گاهی اوقات فرصت شد میخونیم، نه، اهلش بشیم، خودی بشیم باش، اهل دعا و راز و نیاز با خدا بشیم. سالک حقیقی قطعا اینجوریه، قطعا اینجوری. خب حالا جالب اینجاست که صحرای عرفات با این فوق العادگی که داره برای حجاج، که بهره میبرند از اون انرژی معنوی اون صحرای عرفات در عصر روز عرفه، بعد از ظهر روز عرفه، اما تو روایات ما میگه کربلا از صحرای عرفات هم انرژیش عظیمتر اون روز، بهرهای معنوی بیشتری نصیب افراد میشه. لذا روایات میگه که خدای متعال قبل از اینکه به حجاجی که در صحرای عرفاتند در بعد از ظهر عرفه نظر لطف و رحمت کنه، اول به زوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام نگاه کن، چون حقیقت توحید در کربلا خیلی درخشان تر از عرفاته، خیلی درخشان تره. و خوشا به سعادت اونهایی که توفیق نصیبشونه این روزا دیگه بار سفر بستند و یا رفتند و یا در راهند، و گاهی اوقات هم با این پیام ها و ارتباط هایی که میگیرن و خداحافظی میکنن، داغ آدم رو دیگه تازه میکنن و تشدید میکنن. البته آدم شکر میکنه که این عزیزان موفقن، مشرف میشن، و یقینا اونا که میرند، خصوصا وقتی که یگانگی و صمیمیت هست، مثل که خود آدم رفته فرق نمیکنه دیگه. المؤمنون که نفس واحده، یکیشون که بره مثل که همه رفتن، صحیح مشرک. ولی به هر حال اونایی که موفقن حضور دارن در اون مکان، خیلی توفیق عظیمی نصیبشون شده. خب حالا که ما نصیبمون نشده صورت ظاهری این توفیق، انشالله با دل که روز عرفه هم تو کربلاییم هم تو عرفات، با جل نمیشه هر دو جا بود، اما با دل میشه هر دو جا حضور پیدا کرد، هم تو حرم ابا عبدالله کنار امام حسین نشست، هم تو صحرای عرفات کنار بقیت الله العظم ارواح و نافدا. چون یقینا امام عصر ارواح و نافدا هر سال در روز عرفه در صحرای عرفات حضور دارن، و خوشا به سعادت اون کسانی که گم شده خودشون رو اونجا پیدا میکنن. کم نبودن افرادی که توفیق ملاقات و دیدار حجت خدا در روز عرفه در صحرای عرفات نصیبشون شده. حالا ما که صورت ظاهر از حضور در صحرای عرفات و در کربلای معلا محروم هستیم، خدا برای ما تهرونیا یک کربلای اختصاصی درست کرده، و اون حضرت عبدالعظیم الحسنی در شهر ریه، که روایت داریم که زیارت اون حضرت در واقع منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین علیه السلام به کربلا. بذار من میخوندم تو حالات امام رضوان الله تعالی علیه، که ایشون اون دورهی که ایران بودن قبل از تبعید به نجف، مقید بودن هر سال روز عرفه رو از قم، از کنار حضرت معصومه علیها السلام حرکت میکردن، میومدن به شهر ری تا در واقع زیارت حضرت عبدالعظیم رو که مثل زیارت ابا عبدالله درک کرده باشن. بنابراین این توصیه رو میکنم عزیزان روز عرفه رو انشالله تا اونجایی که امکان پذیر باشه براشون به زیارت حضرت عبدالعظیم نائل بشن، موفق باشند انشالله. اونجا که میرید، گفتم حالا در گذشته ها بارها این اشاره کردیم دیگه، تو حرم از دبدل از این که میخواید برید، از همون اول نیت حرم امام حسین کنید، به نیت حرم امام حسین وارد بشید و وقتی وارد میشید سلام برید به خود از دبدل. و خوشا به حال اون کسایی که جواب سلامشون رو هم از زبان خود امام حسین تو حرم از عبدالعظیم میشنون. هر حال از اعمال ویژه روز عرفه زیارت امام حسین علیه السلام. و انشالله اگر خدا نصیب کرد توفیق داشتید لااقل این نائب مناب و قائم مقام امام حسین در شهر ری رو زیارتشون را از دست ندید و به زیارت حضرت انشاءالله موفق باشید. بسیار گرانبها و ارزشمنده. توی زیارتنامه از عبدالعظیم هم میخونیم یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهدا یرتجا. رجا و امید این هست که با زیارت از عبدالعظیم ثواب زیارت امام حسین رو خدا عنایت کنه. و اینجا یه جمله هم حالا یه پرانتزم باز کنم. امیدواریم واقعا مدیران و برنامه ریزان جمهوری اسلامی باورهاشون محکم تر بشه به این حقایق بلند. من این نکته رو تذکر دادم قبلنم، یه بار راجع به 23 ماه مبارک رمضان یادمه که تذکر دادم که اگه راست راستی مسئولین نظام باور دارن که سرنوشت یک سال در لیلت القدر که شب 23 ماه مبارک رمضان و عقبا احتمال رقم میخوره، خب برای اینکه کشور همه چیزش خوب بشه بهتر نیست مردم رو کاری بکنیم که شب 23 با خیال راحت بتونن برن احیا بگیرن، نگران این نباشن که صبح باید من برم سر کار اداریم یا سر کلاس دانشگاه. یعنی نمیشه مثلا به جای 13 به در و علف گره زدن که تعطیل کردیم ما بیایم مثلا روز 23 ماه مبارک رو برای اینکه شبش مردم بتونن برن احیا بگیرن تعطیل کنیم. ما باورمون به اینکه اگر روز 13 به در علف گره بزنیم بختمون باز میشه محکمتر از باورمون به اینه که اگر شب 23 ماه رمضان احیا بگیریم سرنوشت ما بهبود پیدا میکنه. از جای شرمساری ماست توی بعد از 30 چند سال پیروزی انقلاب علوی و مهدوی ما هنوز اینجاها گیریم. علت چمینه که باورامون سسته. ولی میگه میشه باور جدی داشت و بی‌اعتنایی کرد نسبت به اینا. یا مثلا به جای روز 29 اسفند روز نمیدونم ملی شدن صنعت نفت، نمیشه روز عرفه رو تعطیل کرد که مردم روز عرفه مجبور نباشن سر کار اداریشون باشن یا سر کلاس مدرسه و دانشگاهشون باشن. این روزی که روز استجابت دعاست، خب بذار مردم برن با خیال راحت از صبح آزاد باشن بتونن آماده کنن خودشون رو و از ظهر به بعد دیگه بی دغدغه خاطر مشغول راز و نیاز با خدا و مناجات با خدا باشن. به هر حال امیدواریم که به هر حال دولت مردان ما، مسئولین ما، تصمیم گیرندگان ما، مجلس ما، دولت ما، رهبری نظام، اینا واقعا به این جنبه ها اهتمام بیشتری نشون بدن و این چیزای به این بدیهی رو که جزء باورهای خدشه‌ناپذیر دینی ماست اینها رو واقعا بهش عمل کنند، آثار عملیش رو در واقع تقویم کشور آدم ببینه. انشاءالله روز نهم ذی‌الحجه رو همه عزیزان وقتشون رو خالی کنن، اگه اداری هستید مرخصی بگیرید، هر جوری هست یه خلاصه خودتون رو خلاص کنید از هر درگیری هست و واقعا از سر ظهر که دیگه نماز ظهر عصر رو هم پیوسته میخونید و بعد مشغول دعا و مناجات میشید، تلفن ها قطع، موبایل ها خاموش، نمیدونم آمد و شدها تعطیل و حتی المقدور آدم بره یه جایی که یه فضای معنوی باشه، حالا اگه تونست بره از عبدالعظیم اونجا، اگه نه لااقل یه جایی بره که مراجعات بهش نباشه، کسی سراغش نیاد، وقتش رو نگیره، حواسش رو پرت نکنه و دربست دیگه تا اذان مغرب مشغول راز و نیاز و دعا باشه، بهره بگیره از این لطافت ها و معارف بلند در دعای عرفه امام حسین، دعای عرفه امام سجاد، اون اذکار، اون ادعیه، اون زیاراتی که حالا عزیزان دیگه لااقل توی مفاتیح الجنان که در دسترسشون هست میتونن مراجعه کنند و ببینن چه اعمالی داره. انشاءالله خدا به همه توفیق بهره برداری از این روز عظیمی رو که در آستانه او هستیم عنایت بفرمایید.